نوجوان هایی که علاقه من به روزنامه نگاری و البته رسانه و هنر هستن.
بله.
در این مهر ماه که متاسفانه اخبار ناخوشایندی رو در رابطه با سینمای کشورمون شنیدیم و شاهدش بودیم، خوشبختانه یک خبر بسیار خوب رو ما در روزنامه یه همشهری بخش نوجوانه مشاهده میکنیم که امروز منتشر شده. اینکه کودک و نوجوانان در حال ورود به هنر سینما در کشور ما هستند. خدا رو شکر میتونیم بگیم که مؤسسات و مجموعه های دولتی بسیاری تحت نظارت وزارت فرهنگ برشاد و البته همین سازمان صدا و سیمای خودمون نقش خیلی بسزایی داشتن برای اینکه نوجوان ها جا پای اساتید سینمایی بگذارن.
بله.
روزنامه یه همشهری در بخش نوجوانانه در امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 402 به این موضوع اختصاص پیدا کرده. اما خب به نظرم بهتر باشه دوباره سری بزنیم به روزنامه کیهان که در بخش اقتصاد خودش صحبت کرده در رابطه با تجارت دریایی کشورمون. یک خبر بسیار خوب داریم در رابطه با اقتصاد کشورمون که سازمان ملل اعلام کرده ایران در رتبه 23 تجارت دریایی جهان قرار گرفته و با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی که کشور ما داره واقعا رتبه خوبیه. امیدواریم که بتونیم رتبه های پایین تر و درجات بهتری رو هم کسب بکنیم.
روزنامه بعدیمون رو با هم دیگه مرور میکنیم.
روزنامه بعدی باز هم روزنامه همشهری. خوشبختانه به تاریخ امروز روزنامه همشهری خیلی خوب عمل کرده. بله، اخبار خیلی جالبی رو برای ما به همراه داره. از همجا خدا قوت هم میگیم به بزرگوارانی که در این روزنامه فعالیت میکنن. اما این خبری که میخوام براتون بخونم خبر خیلی خوشایندی نیست آقای هاشمی، متاسفانه.
چیه قصهش؟
سفره‌های رنگین در سطح‌های زباله. متاسفانه کشور ما ایران، یا بهتر بگم ما ایرانی‌ها، رکورددار هستیم در جهان در دورریز غذا و مواد غذایی. حالا اینکه بیشتر مواد غذایی دور ریخته میشه یا خود غذای تبخ و پخته شده خیلی اطلاعات و آمار درست و دقیقی در اختیارمون نیست، اما میدونیم که متاسفانه این اتفاق بسیار داره در کشور ما رقم میخوره. سرانه ی غذای دورریز هر ایرانی در سال 71 کیلوگرمه که با این مقدار ما با 15 میلیون غذایی که حالا این 71 که برای هر نفر به کنار، با 15 میلیون با 15 کیلوگرم از این اتفاق میتونیم که تعداد کثیری از متاسفانه عزیزانی که گرسنه هستن در کشورهای حالا میتونیم بگیم کم برخورداری دارن زندگی میکنن رو بهشون رسیدگی بکنیم. متاسفانه رقم بسیار رقم بالاییه و این برمیگرده به کدبانوهای خانواده ها که باید دقت داشته باشن.
آخرین روزنامه‌ای که با هم دیگه مرور می‌کنیم
در صفحه هفتم باز هم روزنامه همشهری، اما این بار یک خبر خیلی خوبی داریم در رابطه با جغرافیا و طبیعت کشورمون. خبر خوب برای دریاچه ارومیه. نخستین حقابه دریاچه ارومیه هفته آینده قراره که رهاسازی بشه و این اتفاق بسیار مبارک و خوبیه برای کسانی که علاقه‌مند هستن به طبیعت و البته برای کشور عزیزمون. امیدواریم که دریاچه ارومیه هر چه سریعتر احیا بشه.
به امید خدا ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما
سرکار خانم. متشکرم از صبوری شما.
سلامت باشین ان شاء الله. هفته آینده باز هم خدمت شما
خواهیم بود. متشکرم.
دوباره ممرضا علیپور همراه ما هست برای اینکه مرور کنیم آنچه که در حوزه ورزش گذشته. خبر خوب بده یه ذره بهمون.
خب چشم. اولا که
والیبال اونجوری والیبال.
اگه خبر خوب میخوای بگم خدمتتون که ما توی لیگای اسپانیا توی فوتسال در خب. برترین رده فوتسال اسپانیا تو یکی از سیما ست نماینده داریم، مسلم اولادقباد، سالار آقاپور و حسین طیبی که ارسش هم ملی پوشمون هستن. دیشب بازیشون برگزار شد، هم مسلم گل زد فوق‌العاده درجه یک، هم حسین طیبی که دیگه کاملا طبیعی تیمشون اومد رده دوم جدول، یه امتیاز اختلاف فقط با بارسلونا صدرنشین فاصله داره. و نکته اینجاست که در بین برترین های فوتسال آسیا اسم مسلم هم دیده میشه که احتمالش خیلی زیاده که از این سه نفر یکیشون انتخاب بشه که انشالله نمایندش هست.
من همواره یه سوالی داشتم نمیدونم الان چون فرصت ما هم خیلی کوتاهه میپرسم، حالا اگه دوست داشتید کوتاه جوابش بده، چرا ما انقدر تو فوتسال خوریم تو فوتبال نه؟
ببین شما هیچ ارگان و هیچ شرکت هیچ کارخونه ای نیست که یه تیم فوتسال نداشته باشه. یکی از علتاش میتونه باشه و اینکه حالا تاکتیک و تکنیک ما فوق العاده است. برنامه لیگ برتر بگم که امروز فوتبال اون قرار هفته ششمش با چند تا رقابت ادامه پیدا کنه. خب سه شنبه بازی برگزار شد که آلومینیوم یکیش نساجی رو برد، اما امروز از ساعت 16:50 پیکان با پرسپولیس بازی میکنه، صنعت نفت آبادان با ملوان ساعت 19، فردا هم بازی استقلال هوادار ساعت 18، فولاد استقلال خوزستان ساعت 19 برگزار میشه. باقی بازی‌ها شنبه و البته یه بازی که سپاهان باشه میره برای جمعه 8 دی ما با تأخیر فراوان اونجا.
ما هنوز برنامه‌ریزیمون
ببین خیلی وقته که من ندیده بودم برنامه‌ریزی اینقدر به هم بخوره
به خاطر بازی آسیایی،
ولی برای بازی آسیایی بود، برای فیفا دی ها بود، بعد برای لیگ قهرمانان آسیا بود. خیلی وقت بود نمی‌دیدیم همچین بی‌نظمی رو. یه مثلا یه بازی یه هفتهش نمیدونم جابجا بشه بره، نمیدونم هفته سوم بازیش 20 ما دیگه برگزار بشه، یه همچین چیزی خیلی وقت بود نداشتیم.
لیگ 3 سال بعد یه بازی جا مونده بود از لیگ 3 سال پیش،
یادمون رفته بود
مثلا اون تکلیف قهرمانی
ما همچین موردی ما داشتیم. مثلا یه بنده خدای بود برنامه‌ریزی، حالا یه سری مسابقات انجام میداد، مثلا آقا این یه دونه مسابقه چی شد؟ این یه همونی که استراحت خورده دیگه، مثلا هر جا میمون اون یه دونه رو آقا این یه دونه استراحت خورده دیگه، این بازی نمیکنه تو دور مقدم. اینه که حالا بازی هم بشه قرار
است راحت داشت ما کارمون جام
ان شاء الله فرصت داریم ادامه بدیم.
بله بله در خدمت.
آقا ژاپن دنبال میزبانی جام جهانی 2050 ببین الان 2023 27 سال بعد
سال دیگه
آره داره از الان میبینه. اصلا فکر نکن که مثلا اگه بهش بگن آقا بیا جام جهانی 2-3 سال بعد تو برگزار کن نتونه ها، اصلا همچین چیزی نیست، ولی یه افق بلند مدتی برای خودش در نظر گرفته، گفتم میخوام 2050 رو برگزار کنم جام جهانی.
ما بودیم که میگفتیم او کی مرده کی زنده.
2049 شروع میکردیم مثلا به دستر زیر ساختار یواش یواش.
یه چیزی هم که گفتی من داشتم تو خبرها میدیدم، ترکیه و استرالیا میزبان چی شدن؟
ببین نه موضوع سر بحث یه ذره کوریه، یه کوری یواش یواش حالا
چون گفت داشتم میگفتن ترکیه همه ورزشگاهاش حتی الان آره. آماده است،
همین الان 10
تا ورزشگاه بازی کرده.
یه کوری پیش اومده مثلا زمانی که عربستان اومد گفتش که آقا ما می‌خوایم جام جهانی جام ملت‌ها برگزار کنیم، جام جهانی برگزار کنیم، بعد اومدن در مورد این صحبت کردن، هم طعنه بود به قطر، هم در واقع میتونم بگم که نفهمیدیم چی بود. اومد صحبت کرد مسئول ورزششون و گفتش که ما میخوایم الگو برداری کنیم از یک کشوری مثل قطر که حتی میزبان جام جهانی بودن و درخواست برگزاری جام جهانی دادن و به تنهایی هم مثلا تنهاش اینجاست که الان مثلا یه جام جهانی یا جام ملت‌ها یا مثلا المپیک ممکنه برگزار بشه که دو سه تا کشور با هم میزبانی بگیرن. ولی اومده گفته که من میخوام به تنهایی برگزار کنم و میخوام الگو برداری هم داشته باشم. مثلا
الان کیو داره میگه ترکیه
در مورد عربستان صحبت در برای جام جهانی و میخوام الگو برداری داشته باشم. اینه که الان دونه دونه خیلی از کشورها مثل ترکیه که شما گفتی، استرالیا که داری میگی، خیلی اینا میان میگن، ولی ژاپن اینطوری نیستا.
آره.
میگم ژاپن واقعا اگه بهش بگن آقا بیا برگزار کن فردا پس فردا یا مثلا چه میدونم المپیک پاریس سال بعد که میشه 2024 تا 29 ماه دیگه فاصله است برگزار کن، واقعا شرطشو داره میتونه برگزار کنه.
آرزا آخرین نکته‌ای که به ما
میگه بله در مورد بارسلونا هم بگم که خب به هر شکلی اون شرایط اقتصادی باشگاه خیلی به هم ریخته بعد از اون قضیه بحث نگران، بدتر و بدتر هم شده، ولی نکته اینجاست که اومده یه سری راهکار در نظر گرفته، از جمله این که گفته مثلا به بازیکن‌ها یا حالا افرادی که جزو لاماسیا نیستن غذا دیگه نمیدیم بعد اومده گفته کرایه تاکسی مثلا با اونایی که دو روز لاماسیا نیستن با خودشون باید بیان و برن. بعد در یکی از تصمیمایی که گرفته بودن الان داره اجرایی میشه، چمن ورزشگاه نیوکمپ رو میفروشن تیکه تیکه. تصورتون یعنی نباشه که بیان یه متر ببرن بزنید
تماشا بکنید. واقعا همین بود
تصویرش هست. تصویرش هست اومدن مثلا یه چیزای خوشگلی درست کردن.
آها
مثل
آها.
برای مردم هدیه. برای مردم میخواد وارد بشه. آره. آره. مثلا یه جعبه مثلا 20 در 20 شما در نظر بگیر، اومده یه تیکه چمن کوچولو گذاشته، بعد اون جعبه رو به شکل استادیوم نیوکمپ از بالا درآورده. این حالا برای اینکه مردم بتونن الان تصور کنن.
اینی که وضعشون خراب شده هیچی،
ولی این کار قشنگه ها. یعنی مثلا در مورد یه سری کشور همیشه این کارو میکردن، آب معدنی و نمیدونم یکی
چیزی نبود. نه و هماهنگه و هرچی هست با محمد بخشش هماهنگه. از اون بابت خیالم راحته.
خدا رو شکر
سید خودمونه.
زحمت مخلصی
حاسد. بس نیوکمپ اگر که
اگه نکته
هست چمنشو دارن
میفروشن کرکره رو بدم پایین برم ورزش.
نیوکمپ اون سریال مزخرفه رو میگید که چیز
نه اون باشگاه مزخرفه که هیچ وقت خوب نبوده، بازیکنای خوبی هم نداشت،
چمنشو با آب قارچ دار چیز کرده بودن،
فیلتر کنده بودن، بعد دریاچه خالی کرده بودن که چمن آب بدن، بعد دریاچه خوش شد،
پیمانکار اومده بود که با دو تا کارگر دستی چمنه رو بکنه درست.
امیدوارم این بخش رو البته آقای عادی نشنوه،
اصلا میسر نبود، آب رفته بود پایین.
بعد ما بخوایم ورزشگاه آزادی و مام رضایی تیکشو بفروشیم، بعد هدیه ورزشگاه آزادی،
بعد رفت چی چرا آوردن ماهی آوردن.
آقای علی پور جدا چون دادستانی گفته بود پیگیری میکنیم، الان خبری در اومده ازش که چه اتفاقی افتاده، که اصلا کی همچین دستوری داده؟
میدونین کل پروسه چی بوده؟
نه
ببینید اون
مثلا که دستگیر شده
قاتل چمن
مامان
2300 میلیون هزینه شه که بخوان آبیاری کنن.
آره من شنیدم حداکثر مثلا 500 میلیون.
آره رفتن از دریاچه آزادی که قایقرانی اینا داره آبو کشیدن آوردن. بعد اون آب خب قارچ اینا داشت، چمن که خراب شد هیچ چیز، سطح آب دریاچه رفت پایین. بعد رفتن از دریاچه چیتکر آب آوردن بریزن تو دریاچه آزادی. اونجا که آب آوردن خب
چی آوردن؟ حالا آب زیاد
آوردن اونجا، هم لارو پشه و اینا بود، آب اومد بالا درست شد، ماهی اون طرف مردن تو دریاچه چیتکر، این طرف
چمن.
پشه پر شد، نه تنها قایقرانی لغو شد، بلکه تنیس هم که اون پایین بود بچه‌ها بازی می‌کردن اونم اصلا نابود شد. خلاصه خیلی اساسی بود تصمیم، کامل سه تا جا رو ترکوند این تصمیم.
ولی تصمیمه،
ولی تصمیمه علی علی 2300 میلیارد بعد هزینه کنن که اون 2300 میلیون هزینه نکنن.
معرضا علیپور خیلی ازت ممنونم، آخر هفته خوبی داشته باشه، هفته آینده انشالله میبینمت. آقا سید در خدمت شما هستیم، خبر جدیدی داریم از ماجرایی که گفتیم یعنی دستگیریه؟
نه فعلا کانال های خبری همون عین همون عبارت هایی که من خوندم خدمت شما دارن بازنشر میکنن، خبر جدید برسه
فقط این که در همون دستگیری های اول بوده.
بله ایشون جز اون 10 نفر اولی بوده که حد زده شده و باری کلا به پلیس که سرعت عمل داره و انشالله در بقیه موارد هم با همین سرعت عمل و دقت نظر اقدام بکنن. ولی نکته‌ای که الان می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم بیشتر به زندگی ما در فضای اقتصادی برمیگرده و در حوزه دهک‌بندی‌های جامعه که مشخص می‌کنه چه کسانی باید از کمک‌های اقتصادی دولت و به اصطلاح یاران‌ها استفاده بکنن و چه کسانی دیگه نمیتونن که استفاده بکنن. در اثنای صحبت راجع به تغییر دهک‌بندی که گفته شد بعد از تورم مثلا خونه های 700 میلیونی یه دفعه تبدیل شدن به خونه های 7 10 میلیارد تومانی،
بله.
در حالی که میزان دارایی طرف شهروند ما فرقی نکرده بود، او الان میلیاردر محسوب میشد و گمان میرفت که باید دیگه از یارانه های دولت محروم بشه. وزارت رفاه یک ابتکاری به کار به خرج داد در واقع و گفت که دهک ها رو تبدیل به صدک میکنی.
بله امروز هم یعنی
آره مجموع اون دهک هایی که وجود داشت و طبقه بندی شهروندان به لحاظ تمکن مالی ظاهرا قرار است که تغییر بکنه. در این باره با جناب آقای سیدرضا یحیوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت میکنیم که به اختصار بهش میگن وزارت تکاور. آقای یحیوی سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو تهران و همچنین بزرگوارانی که داخل استودیو تشریف دارند.
زنده باشید.
سلام.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتید برای این گفتگو. من اول خواهش میکنم که راجع به همین موضوع تغییر دهک به صدک صحبت بکنیم، ببینیم اصلا چه مفهومی داره، چه فایده‌ای داره، بعد بریم بپرسیم که دیگه این دفعه باید بپرسیم از کدام صدک تا کدام صدک میتونن که مثلا از یارانه ها و بقیه موهبت های اقتصادی دولت استفاده بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم موضوعتون که اگر ما جمعیت کشور رو بخوایم 86 میلیون در نظر بگیریم،
بله،
خب اینو به یک دهم تقسیم میکنن میشه تقریبا 10 تا دهک و این دهک ها هر کدوم به 10 زیرگروه تقسیم میشه.
بله.
که تقریبا میشه 10 تا صدک. خب این ابتکار عمل خیلی خوبی بود، تحلیل داده بهتر انجام میشه، راحت تر انجام میشه، شناسایی خیلی بهتر انجام میشه. الان با این کار دولت میتونه بر فرض مثال بگه که مثلا تو دهک پنجم 500 بالا رو این خدمت رو میخوام بهش بدم.
بله.
یا دهک اول 500 اول میخوام این خدمت رو بهش میدم، که این شناسایی خیلی راحت شد و دولت میتونه به صورت نقطه زنی انجام بده. عرضم به حضورتون که تو همین بحث کالا برگو میخواید من اضافه شدن دهک و 6-7 خدمتون توضیح بدم؟
بله خواهش میکنم، این لطف رو بفرمایید. و بعد یک خبری منتشر شده بود که الان مثلا کسی اگر دارایی خودرو داشته باشه هم به عنوان مثلا یک خودروی شخصی که دیگه الان کف قیمت مثلا نمیدونم رو 300-400 میلیون تومانه، اون هم ممکنه در تغییر دهک حالا یا الان صدکش اثرگذار باشه، یا منزلی که داره، منزل شخصی که داره، اون هم جز داراییاش محسوب میشه و باز دوباره این مؤثر در صدک بندیش اینطوره؟
عرضم موضوعتون که این معادلات حساب دهک بندی و شناسنامه اقتصاد خانوار خیلی فرایند پیچیده و طولانی داره که من بخوایم صحبت کنیم در مورد این موضوع حداقل 2 ساعت زمان میبره. خب. که ما بخوایم موضوع رو کاملا
متوجه شم. شما فقط لطف فرمایید بگید آقای آسید عزیز، آقای یحیی، فقط به ما بگید که چه مؤلفه هایی اثرگذارن روی تغییر صدک، اینطوری به نظرم بهتر.
ساختار خانواره، بود خانواره، مثلا تو خانوار پدر کار میکنه، مادر کار میکنه، خواهر، برادر، چقدر درآمد، آیا تو خانوار فرزند معلول دارن؟ مثلا خب اینا همش توی شناسنامه اقتصاد واقعا خیلی تاثیر داره. بعد همین بحث خودرو که فرمودین، چند خودرویی، کیفیت خودروه، بله، مثلا کسی که 2 تا پراید داره خب شامل این موضوع نمیشه، کیفیت خودرو حتما ملاکه. بعد گردش بانکی، حساب بانکی، ساتنا، پایا، این مسائل بانکی که درسته. انجام میشه کامل، اینا یه دهک‌بندی لازم میشه. ازم بزرگتون اگه اجازه بله. بدین که من وارد
آقای عیبی تو رو خدا ببخشید، من هی سوالای دیگه پیش میاد ولی اون
بله میدونم سوال کنین حوضه
الان ببینید بله. الان تا الان هر وقت به وزارت رفا میگفتیم که آقا دهک بندی ها اینطوریه، یه نفری هست 2 تا خونه داره، 5 تا ماشین داره، هنوز داره یارانه میگیره ولی یه بند خدای مستجره یارانش قطعه، میگفتن آقا این داده های پایگاه رفا ایرانیان داده های بروزی نیست. الان این داده ها بروز شدن، یعنی شما با مثلا دارم از با بانک مرکزی، با وزارت مورد حساب دارایی
بروز شدن و متقن هستن و تمام اینا آماده دهک‌بندیه که هر موقع دستورشو بدن این کار انجام میشه. احتمال زیاد از ماه آینده این دهک‌بندی انجام میشه و کاملا دقیق این دادا.
آقای یحیوی عزیز، بعضی دوستان در فاوای شما به ما میگفتن که این اطلاعات چون حجیم هستن، هر 6 ماه یه بار، هر 9 ماه یه بار امکان آپدیتش وجود داره. به نظرتون این، حالا نظر مشورتیه، منم یه ذره نرم افزار خوندم، بهتر نیست که این داده پردازی ها آنلاین باشه که هر تغییری اتفاق افتاد در لحظه در داده های پایگاه رفاه ایرانیان بارگذاری بشه، تا اینکه ما 6 ماه صبر بکنیم ببینیم کی خدای نکره فوت کرده، ارث و میراثی بهش رسیده؟
نه، از ساختار خانوار و بود خانوار هر ماه بروز میشه.
بله.
این دادهای اقتصادی خانوار طبق قانون هر 6 ماه یک بار باید بروز بشه.
خب قانون رو نباید به نظرتون درش تجدید نظری بشه؟ 6 ماه یک بار ممکن؟
انشاءالله ما این موضوع رو انتقال میدیم و پیگیری میکنیم که این فرایند هم تیده.
خیلی خوب، متشکرم. لطف فرمایید به این نکته که الان خودتون گفتید، کدام دهک ها قراره به یارانه بگیر اضافه بشن و کدام صدک ها؟
از من به حضورتون که طرح کالا برگ الکترونیکی که انجام شد، یکی از گام های بلند دولت تو راستای سیاست های رفاهی و حمایتی بود.
بله.
که توی کالا برگ الکترونیک دولت یک سبد 11 قلمی از 11 گروه گروه کالایی تامین میکنه.
درست.
که میاد ویتامین ها، ریز مغذی ها، پروتئین ها که منطبق با نظر امست تغذیه ایران تامین میکنه.
بله.
ما خب طرح کالا بعد الکترونیک تو 6 تا فاز توسعه پیدا کرد. من اینجا یه پرانتز براتون باز کنم چون شاید برای خیلی ها سوال باشه آیا ما کالا برگ الکترونیک رو استفاده کنیم یارانمون هضم می شود نمی شود چه اتفاقی برام میفته؟ نه کاملا مختارن، مردم مقیدن، دوست دارن، آزادن برن یارانشون همون به صورت نقدی دریافت کنن یا میتونن وارد فرایند خرید کالا برگی بشن. ما ابتدای طرح که خرداد ماه شروع شد 20,000 ترمینال متصل به شبکه کالا برگ داشتیم. الان که بنده با حضرت عالی دارم صحبت میکنم 45,000 ترمینال در سطح کشور متصل به شبکه داریم که از اینا 132,000 فروشگاه خورده و 13,000 فروشگاه زنجیری. در کنار این اومدیم ما با فروشگاه اینترنتی صحبت کردیم که الان یک فروشگاه اینترنتی اسنپ مارکت کاملا متصله و مردم دارن خریدش رو انجام میدن و با دو فروشگاه اینترنتی دیگه هم صحبت کردیم، کارهای فنیش داره انجام میشه، انشالله تا چند هفته آینده اونا هم به شبکه متصل بشن و دسترسی مردم برای خرید خیلی بهتر بشه. با اینکه الان خیلی راحت شده، ما در سطح روستا و دهستان ها این تجهیز و اتصال رو انجام دادیم. با توجه به اینکه دهک 6 و 7 مشمول دریافت کالا برگ الکترونیک شدن، خب من یه جمعیتی بخوام از دهک 6 و 7 خدمت شما بدم تقریبا 17 میلیون نفرن که بخوام اینو به بعد خانوار تبدیل کنیم میشه حدود 5,600 خانوار بند. و در حال حاضر میتونیم بگیم که کسایی که مشمول دریافت کالا برگ الکترونیک شدن 60 میلیون نفره. هر کسی هم میخواد خرید کالا برگی انجام بده باید 200,000 تومان از یارانه خودش، کسی که حالا 400,000 تومان میگیره و کسی که حالا 300,000 تومان میگیره. کسی که 400 تومان میگیره یارانش 200 تومان میاد کالا برگی خرید میکنه و یارانش تبدیل میشه به 520,000 تومان. یعنی 120,000 تومان ما اعتبار بیشتر بهش تشویقی میدیم که این 120,000 تومان هم باید اصلا 11 قلمه
آقای یحیوی، من از کجا الان باید بدونم که مثلا تو این دهکای تا 6 و 7 هستم و میتونم خرید کالا برگی بکنم؟
یعنی استعلامی بشه چی بشه؟ میتونم مراجعه کنم به سامانه حمایت و یا سامانه
چیه؟
دولت
جا؟ آدرسش چیه اینترنتیش؟ الان شما حمایت میزنید چند تا سایت مختلف میاد بالا، آدرس اینترنتیشو حفظید به ما بگید.
www.hemayat.mcls.gov.ir
حمایت چی نقطه چی؟
www
شو نگید، حمایت نقطه
حمایت داد mcls
mcls
.gov.ir.
آها دیدمش، mcls .gov.ir. خیلی خوب. بله ورود به سایت
میتونن دهکشون رو اونجا ببینن و اگر میخوان از فروشگاه های متصل به طرح کالابرگ الکترونیک با خبر بشن کدوم فروشگاه الان متصل به کالابرگ، خیلی راحت این میتونن برنامه کاربردی شما رو از بازار یا سامانه f.fara یا مایکت دانلود کنن رو گوشیشون و این برنامه کاربردی چند تا آیتم داره.
کسی گوشی اندروید داره؟ آقای یعنیوی کسی گوشه اندروید نداشت چی کار بکنه؟ الان همه این جایی که گفتی درگاه اندرویدی هست، نسخه وبش هم طراحی شده که مثلا گوشی های دیگه بتونن استفاده بکنن؟
والا برای مانده اعتبارشون و موجودی اعتبارشون ما یک کد دستوری داریم، ستاره 500.
بله
ستاره 1463 مربع.
ستاره 500، ستاره چی؟ 14
1463 مربع. میتونن وارد کنن اونجا مانده اعتبارشون رو ببینن و حالا برن فرایند خریدشون رو طی کنن. میتونن تو سامانه استاتفارا هم وارد بشن، فروشگاه رو اونجا مشاهده بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یحیوی، وقت گذاشتیم برای این گفتگو. معاون محترم رفاه و امور اقتصادی،
من یه اصلاح کوچیکی انجام بدم. بنده مشاور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه شما هستم.
مشاور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون. خیلی متشکرم از شما یحیی.
در خدمت شما هستیم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
سلامت باشین ان شاء الله.
آقا سید خیلی ممنونم از شما. خیلی لطف کردین. ان شاء الله هفته آینده میبینیمت. حالا ما از خیلی فرصتمون کمه اگر خبری باقی مونده در خدمت شما هستیم.
اختیار داریم،
اختیار داریم، ما استفاده میکنیم. خیلی کوتاه در مورد یک آلبوم بگم که آقای معتمدی با یک گروه خارجی در واقع از هلند این آلبوم تولید شده و قرار هست حالا فعلا در بازار بین المللی منتشر شده، در بازار ایران به تازگی یعنی تا چند ماه آینده قرار هست که بیاد، اما از جزئیاتش هم اگر وقت هست که بگم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب اسم آلبوم انتظار هست، اون گروه هم گروه رامبرانت تریو هست که یه گروه معروفه و پیش خب. از این هم با برخی از هنرمندان دیگه ما مثل کیهان کلهر، حسین علیزاده همکاری داشتن. بله و نوازنده های مهمی هستن در هلند و امیدواریم که حالا این آلبوم به ایران هم برسه و ما بشنویم. یه پیشنهاد به نظرم بدم. خب روز گذشته به خاطر هم آقای مهرجویی که تشییعشون بود، هم به خاطر فاجعه بیمارستان غزه برخی از سینماها تعطیل شدن و اجراهای تئاتر تعطیل شدن، از امروز مخاطبین میتونن، مردم یا بگیم مردم میتونن دوباره برن به سینما. پیشنهاد هم میکنم اگه دوست دارن کمدی ببینن، فیلم هتل رو ببینن، اگه فرزند دارن و کودک دارن با کودکانشون انیمیشن بچه زرنگ رو ببینن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. و چقدر البته بچه ها نکته خوبی هم گفتن که بچه زرنگ چقدر گل کرده این روزا و مخاطبای خوبی هم پیدا کرده. آقا سید
داره بره ببینه، ما که والدین بودیم کلی خندیدیم. بعد الان بچه ها گفتن این هفته هم دوباره بریم، یعنی ما الان بعضی وقتا مجبوریم بعضی فیلم های سینمایی رو دوبار بریم تو سالن ببینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم مؤذن، آقا سید بزرگوار، سید حسین حسینی عزیز و از شما مردمم خیلی ممنونم. یادتون باشه تنها چیزی که تو دنیا از مد نمیفته عشق، لطفاً عاشق باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار.
صدای شهر، ایستگاه‌های اتوبوس برای سوار و پیاده شدن مسافران اتوبوس در نظر گرفته شده و توقف در این ایستگاه‌ها حتی برای چند ثانیه هم برای دیگر رانندگان ممنوعه. ترافیک. نمایشگرهای صدای شهر و معابر پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید ثروتی تا شهرک قصر فیروزه. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بلوار کوهسار تا بلوار جنت آباد، در ادامه از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. و بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا پل سید خندان شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً در آرامش برانید. ورودی دوم ایستگاه متروی شهید دادمان در خط 7 به زودی افتتاح میشه. ایستگاه متروی شهید دادمان در منطقه 2 و در محدوده تقاطع بلوار شهید پاک نژاد و بلوار دادمان واقع شده و به دلیل همجواری با بیمارستان آتیه و مرکز اداری منطقه 2 جزو ایستگاه‌های پرمسافر و مهم خط 7 متروه. خدمت شما خداحافظی میکنم، همراهان گرامی.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی از امروز 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت